سلام، من محمد حسینی هستم و این اپیزود 8 از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. تو این پادکست ها ما با دانشجویانی مصاحبه میکنیم که از دانشگاه به عنوان یک فرصت استفاده کردن برای اینکه ارزشی خلق کنن و به آدم ها کمک بکنن. هر کدوم از اون 6 نفری که باهاشون مصاحبه کردیم، همونطور که حتما شنیدید، تونستن یک ارزشی رو خلق بکنن بنابر مهارت و دغدغه هایی که داشتن. تو این قسمت میخوایم با 2 نفر صحبت بکنیم، خانم زهرا عباسی و آقای حسن حسین علی پور. این 2 نفر یک کار خیلی جذابی کردن که در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. این 2 نفر هم دانشگاهی هستن از دانشگاه شهاب دانش قم و یک استارتاپ خیلی خیلی جذاب رو سال 99 لانچ کردن. اسم این استارتاپ روبورد هست. خانم عباسی یک شخصیت جالبی داره. ایشون با علم کامل رشته مهندسی صنایع رو انتخاب کرده. بعضیا قبل از اینکه برن دانشگاه برای انتخاب رشته به دنبال رشته هایی میرن که یا خیلی با کلاسه یا خیلی ساده است. اونایی که به دنبال کلاس هستن و رتبه خیلی خوبی آوردن میرن سراغ رشته های مثلا فرض کنید مهندسی برق، پزشکی و اینها، و اونایی هم که دنبال اینن که فقط یک مدرکی بگیرن میرن این سری رشته های ساده رو انتخاب میکنن که اسم اون رشته ها رو نمیارم که به کسی بر نخوره. خانم عباسی اما کاملا مطالعه داشته، نسبت به خودش هم آگاهی لازم رو داشته و بنابر اون تصمیم میگیره که رشته مهندسی صنایع رو بخونه. اون میخواسته که یک بیزینس وومن باشه. برای همین مسیر شغلیش رو از ابتدای دانشگاه برای خودش چیده بوده. چیزی که مهمه اینه که ایشون خیلی بچه درس خونی نبوده، اما رتبهش همیشه بالا بوده، اما همیشه جزو 10 نفر تاپ کلاس بوده. برای چی؟ برای اینکه این رشته رو دوست داشته و هر درسی رو که میشسته چرایی نشستنش در اون کلاس رو میدونسته. در طول تحصیلش همیشه به دنبال لینک های خوب بوده، یعنی آدم هایی که ارتباط با اونها براش ارزش خلق بکنه. به دنبال مقالاتی بوده برای اینکه بتونه توی رشتهش و توی صنعتی که قرار کار بکنه پیشرفت داشته باشه، و خب این باعث میشه که توی یک انجمنی هم عضو میشه، یک گروه دانشگاهی، یک تشکل دانشجویی مفید مربوط به رشته خودشون، که کاری که امروز داره انجام میده نشأت گرفته از همون تیمیه که از دانشگاه توش عضو شده. زهرا عباسی اصلاً تو فاز شاگرد اول بودن و تیزهوشان بودن و اینها نبوده. صرفاً رو احساس مسئولیتش درس میخونده و میومده جلو. اما نهایتاً فارغ التحصیل میشه به عنوان شاگرد اول در دوره کارشناسی و به خاطر همین وارد دانشگاه فارابی تهران میشه و ارشدش رو در اون دانشگاه مشغوله. اما بریم سراغ حسن آقای حسین علی پور که همکاراشون بهشون میگفتن آقای علی پور. ایشون به خاطر فضای مدرسه و دانشگاه و بعدش هم که کنکور، خود به خود تو فضای آکادمیک بوده و در همین فضا هم وارد دانشگاه میشه. اما از ترم 5 میفهمه که اوضاع از چه قراره و میره سراغ درس کار، یعنی هم درس هم کار. وقتی که وارد اون فضا میشه خب با یک دنیای جدیدی آشنا میشه. رشتهش هم که مهندسی صنایع بوده، بعضی از مواردی که در رشتهش میخونده هم تو کار به دردش میخورده. این میشه که یک مقدار کاربرد درس ها رو بیشتر لمس میکنه و شروع میکنه به تی ای شدن یا کمک استاد برای حل تمرین بعضی از دروس، و این جرقه ایه در ذهنش برای استارتاپی که امروز فاندر اونه. همون موقع که تی ای بوده این ایده به ذهنش میرسه که میتونه یک سایت رو راه بندازه به اسم درس کار. توی درس کار تی ای ها می اومدن با قیمت خیلی پایین به دانشجوها درس میدادن. در واقع این پلتفرم قرار بوده که تی ای ها یا تیچر اسیستنت ها رو به دانشجوها وصل بکنه و با قیمت خیلی کمی دانشجوها یک استاد خصوصی داشته باشن یا یک تی ای خصوصی داشته باشن. بعد از اون شروع میکنه به یک کار دیگه. چه کاری؟ چیزی که دانشجوها خیلی بهش احتیاج داشتن و اون همین که کتابهای دست دوم رو برسونه به دانشجوها. دانشجویی که درسش تموم میشه و به کتابهای درسش احتیاج نداره اون رو در یک سایتی به اسم بوکوبین قرار بده و دانشجویی که نیاز داره با اون کتاب و کتاب رو با هزینه خیلی کمتری خریداری کنه. خب طبیعتاً برای هر دو طرف برد داشته و این کسب و کارش هم کسب و کار خوبی میشه. در کنار اینها کلی کار دیگه هم برای دیگران میکرده. حتی یه برهه‌ای به تهران میره و مهارت‌های حرفه‌ای رو اونجا تجربه میکنه. مثلا مدیر مارکتینگ یه استارتاپ توی تهران میشه، مدیر اجرایی یه کاریابی تو تهران میشه و نهایتاً کتاب مینویسه، کتابی به اسم نوپای خطرپذیر و نهایتاً برمیگرده به قم. وقتی برمیگرده به قم شروع میکنه به تشکیل تیم. از همون دانشجوییش هم تیم تشکیل داده بود. حتما توی مصاحبه در موردش خواهید شنید که چطور این تیم رو تشکیل میده و چه کارهایی با این تیم انجام میدادن. اما چیزی که مهمه اینه که امروز تونسته با دوستانش یک استارتاپ خیلی مفید رو لانچ بکنه، استارتاپی به اسم روبورد. در مورد این استارتاپ نمیخوام زیاد توضیح بدم برای اینکه انگیزه داشته باشید این پادکست رو تا انتها گوش بدید و آفرهایی که بهتون داده میشه و شرایطی که میتونید عضویت در این سایت داشته باشید. البته که قطعا میتونید با یک سرچ از همین الان برید و ثبت نام کنید توی این سایت، اما به نظر من گوش دادن این پادکست بهتون کمک میکنه که با زوایای بیشتری از این سایت آشنا بشید. گوشهاتون رو دعوت میکنم به شنیدن مصاحبه من با زهرا عباسی و حسن علیپور. خب آقای حسین علیپور، خانم عباسی، بگین از دانشجوییتون.
دوران دانشگاهی برای من با دانشگاه شروع نشد واقعا، چون بعد از دانشگاه رفتن من تازه متوجه شدم که اومدم تو دانشگاه. انتخاب رشتم کاملا انتخاب رشته شانسی بود. حالا تو مدرسه من کلا آدم درس خونی بودم، نمره دولتی درس میخوندم، شاگرد اول بودم عمدتا. دیگه مثلا پیش دانشگاه هیچ اگر دعوت نشدم. بعد این که وارد دانشگاه شدم یه رشته چیزی هم انتخاب کرده بودم که مهندسی صنایع خوب آقا برسن اینطوری رفتیم. بعد منم انتخاب کرده بودم رتبه دانشگاهیم هم رتبه کنکورم، حالا من قبل کنکورم تصادف کردم، رتبه کنکورم افتضاح بد شد، یعنی خوب خونده بودم بعد به خاطر اون تصادف رتبه کنکورم خیلی جالب نشد. رفتیم تو دانشگاه، یه ترم اول که قشنگ گم بودی توی فضای دانشگاه، توی کلاس ها، بین بچه ها، بین استاد ها، اصلا متوجه نمیشید اینا چی دارم میگم. خودم اول نشستم اینجا ریاضی بگو، فیزیک بگو، چی داری میگی؟ آره بعد داشتن این چیزا رو میگفتن، من حقیقت خودم خیلی گم بودم توی فضا. بعد که یکم گذشت، حالا یه سری اساتید دیدن توی زندگی آدم ها، یه سری آدم های میان که خیلی تاثیر داشت. سه چهار ترم برای من گذاشت، من سعی میکردم چهار ترم اول، حالا یه دوست دیگه ای داشتیم، یه همکلاسی داشتیم که من با خیلی تو رقابت بودم برای شاگرد اول شدم. یعنی مثلا دو ترم اون شاگرد اول شد، دو ترم دیگه مثلا من اول شدم.
یعنی شما شاگرد اول شدم.
آره. بعد در نهایت من ترم چهار بعد درس رو پوسیدم گذاشتم کنار. آها. دیگه درس نمیخونم. فقط میرفتم دانشگاه که درس رو پاس کنم و مدرک بسازم.
چی شد که این انتخاب رو کردید؟ اینا
من خیلی دنبال کار کردن بودم. یعنی فکر میکردم که قراره درس بخونم، فایده ای برای این کشور، برای این جامعه، برای این شهر داشته باشم، برای خانواده‌ام یه فایده ای داشته باشم، برای خودم خیلی کوچیک یه فایده ای داشته باشم. بعد ترم 4 و 5 که 4 که گذشت و 5 رسید، وارد یکم درسای تخصصی تر که میشدیم، استادامون هم تخصصی تر میشدم. یکی از استادای ما خیلی آدم چطور بهتون بگم، آدم انگیزشی بود، دکتر محمد حسن نجفی. واقعا من همیشه ازش به نیکی یاد میکنم، خیلی آدم خوبی بود. یعنی قشنگ به من
مسیر رو نشون داد. من خب تکلیفم با خودم مشخص بود، تا یه جاهایی میدونستم قراره یه کاری بکنم ولی نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم، نمیدونستم چطوری از کدوم راه قراره به اون مسیر به اون هدف برسم. خب ایشون به من هدف رو نشون داد، گفتن که میتونی کار بکنی بابا. من خب یه سری تجربیات داشتم، مثلا توی من هنوز مثلا تازه ترم یک و دو دانشگاه بودم، توی کارخونه مدیر تولیدشون بودم، توی کارخونه تولید بتون مدیر تولید بودم، خیلی مثلا مدیر پروژه راهسازی بودم، خیلی از این کارا میکردم. بعد کارهای دیگه فروشندگی، ویزیتوری، توی همین دوران دانشجویی اصلا بدم میومد از بیکار بودم، بدم میومد از فقط درس خوندن. بعد ترم 5 که گذشت من دنبال چند تا آدم خوب میگشتم، چند تا آدم کار درست حرفه‌ای، خیلی چیز نبودم که اینا متخصص باشن. همیشه الان توی شرکتم که بچه ها مثلا میان بعضی وقتا برای رزومه اینا میفرستن، برای استخدام اینا میان، خیلی چیزی که هستن برام مهم نیست. چیزی که قرار باشن خیلی مهمه. سرعت یادگیری مهمتر از چیزی که الان هستن و بلدن. گشتم تو رشتم، خب یکی دوتا از دوستای خودم بودن که میشناختمشون، علیرضای علیخواه و محمد توبایی، ولی از خانم‌ها تقریبا نمی‌شناختم. مثلا من خانم عباسی سال سوم باهاش آشنا شدم، سه سال با هم سر کلاس می‌نشستیم. البته قبل اون یه سری چالش با هم داشتیم، فرشاد
ولی که جلو می‌نشستم.
آره نه عقب می‌نشستم، من جلو می‌نشستم
اتفاقا.
آره من دقیقاً می‌نشستم جلو استاد. بعد اینکه ما یه چالش مثلا برای انجمن دانشجویی اینطورا داشتیم، ولی خب خیلی با هم دیگه آشنا نبودیم که بخوایم. آره با انجمن دانشجویی، حالا در مورد انجمن دانشجویی رو ورگ صحبت مفصلی دارم. آره بعد گشتیم دنبال چند نفر، من و علیرضا محمد بودیم، به خانم عباسی مادم گفتم شما هم هستین؟ گفت من باشم دوستم هم هست. آره بعد فتول بابی شد که خانم عباسی و خانم هاشمی هم به تیم اضافه شدن. ما قرار بود چیکار بکنیم؟ ما اومدیم دور هم جمع شدیم که حالا آقا چیکار کنیم، تیمو تشکیل دادیم. بعد من تو فکرم این بود که بریم کارخونه ها، بریم فروشگاه ها، فروشگاه بزرگتر ببینیم. یکی از کارهایی که یه مهندس صنایع انجام میده توی واحد حالا تولیدی یا صنعتی اینه که بهینه سازی رو انجام میده، گلوگاه ها رو پیدا میکنه، فرآیندها رو درست تر میکنه. ما حالا اون موقع توی چیزم یه کارآموزی بعد اون بود البته نه پارس جنوبی جمع
ترم 6
SPGC ترم 6 واسه
DI رفته بودی؟
آره برای بحث حالا یکم تخصصی تره مهندسی صنایع، ما اونجا کارآموز شرکت توتال بودم که تازه تحریما برداشته شده بود، توتال اومده بود، من دو سه ماه هم اونجا کارآموزشون بودم. بعد خیلی وارد این فضا شده بودم، وارد فضای بهینه‌سازی اونطورا با بچه ها رفتیم، چند تا کارخونه من که تو آشنا داشتم خود تجربه که داشتیم، بچه ها رفتیم مثلا فروشگاه ها رو سر زدیم که آقا سلام ما میخواییم بیاییم فروشگاه تو رو درست کنیم. مثلا یکیش
تلالا
تلالا جمیل بود که حالا تجربه حالا برترتی و از اونجاها جرقه روبرد داشت بر من شکل میگره. یه سری مشکلات خیلی عجیب و غریبی رو می‌دیدم که جرقه روبرد داشت برام شکل می‌گرفت. ما برای ما یه تیم تشکیل داده بودیم، هر هفته دو سه تا جلسه با هم دیگه می‌ذاشتیم، می‌رفتیم کلی کتاب می‌خونیم، کلی مقاله می‌خونیم که بریم یه کاری بکنیم. اصلا تو دانشگاه هیچ اتفاقی برام نمی‌افتاد، یعنی دفتر ارتباط با صنعت باید به ما 4 تا کارخونه معرفی می‌کرد، 2 تا کارخونه رو اونا به ما معرفی می‌کرد، ما رو با اونا معرفی می‌کرد.
ولی شما در واقع اولش که شروع کردید کار پروژه‌های شرکتان که کوچیک بود.
آره کوچیک کوچیک می‌گرفتیم که انجام بدیم. مثلا توی همین تلال جمعی رفتیم یه حالا وارم‌اپی رو اونجا گذروندیم و یه پیپری رو
پروپوزال یه فایل درست کردیم، بهشون گفتیم مثلا اینا مشکلاتتون، اینا راهکارهای
آره، ما. آره پروپوزالی رو دادیم بهشون.
ایده دادن.
بعد گرفتن گفتن باشه انجام بدید.
آره ما هم دقیقاً شروع کارمون همینجوری بود. آره دانشجو بودیم.
آره حالا میگم این رونده برای خیلی از آدم ها همینطوری طی میشه و مسیر تقریبا توی دانشگاه که همچین مسیر
صنایعی که میتونه واقعا این نظری بده دانشجو.
آره واقعا توی رشته صنایعی حالا به نظر من کم لطفی میشه توی ایران بهش، به رشته مهندسی صنایعی خیلی کم لطفی میشه، خیلی بیشتر جاور کار داریم ما توی رشته صنایعی. توی کشوری مثل ایران رشته های میان رشته MBA مهندسی صنایعی هم لطفی خیلی بهشون شده و همین میان رشته ای هان که میتونن مهندسه صنایع مهندسه مکانیک رو به برق وصل کنن، کامپیوتر رو به مکانیک وصل بکنن، از این زنجیری که شکل میده یه خروجی مناسب تر و درست حسابی تری بگیرن. ما داریم میبینیم مثلا یک کیت الکترونیکی تولید میشه که آقا اگر یک مهندس برنامه نویس کنار این کیت بود، این کیت قابل ارائه به یه جای بهتری بود، قابل تولید بیشتری داشت و مشتریای بیشتری داشت، ولی خب این اتفاق نمیفته. میان رشته ها مهندسی صنعتی مدیریت کسب و کاری ها MBA میان این کارو میکنن، واسطه اینا میشن که آقا من هم حرف تو رو میفهمم، هم حرف تو رو میفهمم، بیاین حالا ما هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
مثلا چیزی که ژاپن رو ژاپن کرد همین این مهندس صنعتی.
آره دیگه، آره واقعا میگم توی ایران متاسفانه خیلی کم لطف شده بهش. حالا ان شاء الله که بهتر داره میشه و درسته ان شاء الله اساتید دارن زحمت میکشن، بچه‌ها خودشون خیلی اومدن وارد فضای کاری شدن و خیلی بیشتر دارن کارو انجام میدن.
پا بگیره کلا این اتفاقو میفته، این شبکه سازی اتفاق میفته.
حالا داشتم راجع به اون
شکل گرفتن
مسیر میگفتم که آقا این مسیر برای همه تقریبا برای همه کسایی که میخوان کار بکنن یه همچین مسیری، همچنان که برای کسایی که نمیخوان کار بکنن یه همچین مسیری که وارد دانشگاه میشن، چیکاری نمیکنن، درس نمیخونن و بعد از دانشگاه هم عملا وارد اون رشته شغل تخصصی خودشون نمیشن، میرن یه کار دیگه میکنن. یعنی همونطور که آدمهای متخصص تر یه همچین مسیری رو طی میکنن، آدمهای غیر متخصص که مثلا میگیم طرف لیسانس داره فلان کار رو میکنه، اینها هم یه مسیر مشخصی رو دارن. به نظر من حالا بعد از چند سال متوجه این ماجرا شدم که اینقدر هم پیچیده نبوده، اینقدر هم سخت نبوده واقعا. یعنی مسیریابی کردن ما اگر اون موقع خیلی زودتر، این من مثلا دکتر محمد حسن نجفی خیلی زودتر میشناختم، همین که وارد دانشگاه میشدم دو تا مکالمه با هم دیگه داشتیم، دیالوگ با هم دیگه میکردیم، صحبت میکردیم، هم اون حرفای منو متوجه میشد هم من حرفای اونو واقعا میفهمیدم که داره چی میگه و ایشون هم همینطور.
خیلی خوبه. من استادای مهم من تا دو تا دانشجو دیگه حالا قسمتشون یکیشون میگم که خانم مدیسه بود، بود شرکتی، یک استادی به من کمک رو کرد که من رشتم رو اصلا عوض کنم و به من یک مسیر بهتری
واقعا میگم اصلا استادای دلسوز خیلی زیادی ما داریم توی این دانشگاه ها. متاسفانه نمیدونم چرا این اتفاقا میفته، یا حالا استادا خیلی اون قدرت لازم رو برای حالا کمک کردن به دانشجو ندارن توی دانشگاه، تو فاز دانشگاهی. حالا من واقعا نمیدونم دلیلش.
ولی ما استادی داشتیم که فرق پالت و دیفتراک رو نمیدونه.
متاسفم
واسه توضیح دادم چیه مثلا پالت، چون مثلا پالت بلند میشه میره افتراکو برمی‌داره این استاد در عکس ها.
آره حالت
خیلی خوب. نه اشتباه میگم، من میگم
خیلی نمیخواستم این مسائل رو باز بکنم، ولی ما استادی داشتیم که 32 واحد درس تخصصی باش گذروندیم با این استاد. حالا خیلی چیزای برای تلخ گفتن حرف زیاده.
حالا یه چیزی هم شما خواستید بگید.
آره من نه، میخواستم یه چیز جالب بگم، اینکه چرا این اتفاق نمیفته. شاید دلیلش این بوده که هدفمند دانشجوها وارد دانشگاه نمیشن، اصلا هیچ ویژنی ندارن نسبت به اینکه آینده قراره چی بشن. مثلا من خودم جایگاهی که حتی الان هستم و توی دوران دبیرستانم میدیدم،
خیلی مهمه
رو بازه میدیدم،
من میدیدم که یعنی این مسیر رو طی میکنم یه بیزنس مان بشم، جدی اینو میدیدم.
ولی واقعا من توی ترم 5 که حالا با خانم عباسی صحبت میکردم، واقعا این مهندس صنعتی داشتم توش میدیدم.
آره
یعنی کسی که آره تکلیفش کاملا با خودش روشن بود، یا آقا من قرار برم این رشته با فلان مشخصات فلان کیفیت رو بخونم و تبدیل به یه همچین آدمی با یه همچین مشخصه هایی بشم. واقعا من میدیدم این رو که خانم عباسی داره به اون سمت حرکت میکنه که حالا یا مهندس صنایع واقعی بشه.
آره دقیقا این واقعی بودن خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه هر قدمی که میخوای برداری مشخصه دیگه. مثلا اینا میخوای یاد بگیری که چی بشه، یعنی هی از خودت میپرسی اینو یاد بگیرم که چی بشه. بعد در نهایت که بعد دیگه وقتی هدفت مشخص باشه از تو جذب میکنی که اونو درست یاد بگیری،
یعنی
و به دقیقاً چون برات خیلی جذاب. بعد این باعث میشه که حتی به بقیه هم در چی میگن توی این مسیر کمک بکنی. مثلا یکیش اینه که مثلا من عضو انجمن بودم، همش میرفتم با اساتید صحبت میکردم، میگفتم یه لینک به من معرفی بکن، من با کارخونه ها صحبت کنم، بچه ها رو ببریم، بچه ها از نزدیک ببینن اینایی که داریم میگی رو برگه ما مینویسیم چیه. بعد اصلا بریم، یکی از مشکلات بزرگی که بچه های صنایع به مشکل میخورن تو کارخونه ها اینه که نمیدونن اصلا کارگر کیه چیه، اصلا نمیشناسن. گفتم ما بریم تو کارخونه ببینیم اصلا کارگرها دارن چیکار میکنن، اصلا این نگهداری تعمیراتی که میگید اصلا کی اتفاق میفته، برای چی اتفاق میفته، اصلا انبار چیه؟ اصلا یه چیز مثلا داشتن انبار رو یکی از اساتیدمون برامون تعریف میکردن، گفت انبار چیزیه که در داشته باشه. خیلی اصلا این یه مفهومه، ولی ما رفتیم کارخونه دیدیم که این که این حرفو میزنه اصلا علتش چیه، رفتیم دیدیم چند تا بونی خالی کردن رو زمین، میگن این انبارمونه. بعد فهمیدیم که آقا واقعا چیزی که ما روی برگه ها میخونیم اصلا تو فضای کاری کاملا باید حتما ببینی تا بفهمی چیه.
ما هم رفتیم یه انبار رو بهینه سازی کنیم، بعد کلی مثلا دانش و اینا رفتیم، آره رفتیم مثلا زوندندی کردیم و بعد کتاب خریدیم از هم کلی بخونیم، چند تا استاد دیدیم. بعد یه دوستم یک ایده به ذهنش رسید، من میخوام سه روز برم بشینم کنار لیفت دراکچی ببینم چی کار میکنه و مسیری که تعیین میکنه. با اومد گفت که محمد این همه مدلی ما داره بهتر کار میکنه. ذهنش خود به خود بهینه یابی کرد و اصلا هرچی من سعی کردم که مثلا اینو بهینه کنم درسته. یه رانه لیفت دراکچی اینو تو دانشگاه نمیگه به تو.
میدونی چیه؟ این به خاطر همینه که ما رو آکادمیک بار آورد.
آره آره.
ما رو بس نکرد. ما توی اروپا و آمریکا داریم میبینیم دانشگاه میره وسط کارخونه دانشگاه میزنه. وسط یک کارخونه بزرگ، وسط یک شهرک صنعتی دانشگاه میاد تأسیس میکنه که دانشجویی که میخواد بره دانشگاه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، وارد فاز صنعتی داره میشه. کارخونه ها رو داره
میشه. دانشگاه درآمدزا میشه.
آره دانشگاه درآمدزا
میشه.
دانشگاه درآمدزا میشه و کمک میکنه به درآمدزایی بیشتر دانشجوها. من حالا خودم بعد از چیز بعد از PIM که حالا یکی دو تا پروژه انجام دادیم و خیلی موفقیت آمیز نبود، ما رفتیم سمت استارتاپ ها. رفتیم سراغ
ما چه سالیه؟
برای سال 96 و اینطور است. آره ما 95 مثلا شروع کردیم، بعد یه 6 7 ماهی فعالیت میکردیم، بعدش رفتیم سمت استارتاپ ها. من خود یه سری ایده داشتم تو ذهنم. من خیلی مشکل بینم، یعنی مثلا یه جایی مثلا خودکاره اگر اینجاست بهش فکر میکنم که چرا اینجاست، چرا اینجا جای بهتری نمیتونه باشه. خیلی اینطوری هم که آقا یه چیز رو توی بهترین حالت خلاها دیده بشه و اون خلاها حالت به نحو احسن پوشیده بشه. حالا ما یه استارتاپی زدیم که خلا رو پوشش بدیم، بعد اینکه اون خلا واقعا خلا نمیشه پوشش داد. حالا دو تا استارتاپ بود، یه دونه اسمش درسکار بود که با بچه‌ها لانچ کردیم. اونم اینطوری بود که من کلاً بچه‌ها اینطوری بودن که یعنی بچه‌های تیم اینطوری بودن که کمک بکنیم به بقیه. ما یه استادی داشتیم دکتر اشکان ایوب، یه جمله خیلی جالبی من گفت. من توی کل یعنی اگه بخوام کارشناسیم رو خلاصه بکنم توی یک جمله، به من گفتش که کاری بکن که یک خدمتی به بقیه برسونه و از قبل اون خدمتی که داری می‌کنی پول درآوردی. خیلی جمله ارزشمندی بود برای من، چون من تا اون موقع فکر میکردم که باید کار بکنی که پول در بیاری، ولی این نگاه من رو کلا به کار عوض کرد. الان نگاهمون توی روبورت هم یعنی کلیت اون فرهنگی که توی روبورت هستم همینه، فرهنگی کمک کردن. ما اینجا دور هم جمع شدیم که صرفا پول در بیاریم، دور هم جمع شدیم که کمک بکنیم به دانشجو و به این جامعه کمک بکنیم. حالا درسکار رو انداختیم. درسکار ایدهش اینطوری بود که دانشجو، من خودم موقع مثلا تی ای بودم، تی ای تیچر اسیست بودم و می‌خواستیم این تیچر اسیستا بیان به دانشجوها با قیمت خیلی 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 کمتر از حالا کلاسای خصوصی اینطورا، همینا هزینه‌هاشون کمتر بشه، هم اونها یه پولی در بیارن. دانشجوهایی که یکم درسشون بهتر اون اینطورا یه پولی در بیارن. اومدیم دو تا رو واسه کردیم، براشون کلاس گرفتیم، یعنی جای آموزشی گرفتیم. متأسفانه دانشگاه بهمون جایی رو نداد. رفتیم بیرون دانشگاه توی مؤسسه آموزشی، حالا باهاشون صحبت کردیم، کلاسی ازشون اجاره کردیم، چند تا کلاس برگزار کردیم و اینطورا. بعد اون موقع خیلی وارد فضای آنلاین نشده بودیم که الان مثلا ما همه رویدادایی که توی روبورت برگزار میشه توی بستر آنلاین و مثلا چند صد نفر است و اینطورا، اون موقع خیلی اینطوری نبود. هزینه هامون اون درآمد رو پوشش نمیداد، یعنی درآمد هزینه ها رو پوشش نمیداد، متاسفانه درآمد کم بود و هزینه ها زیاد، به خاطر این فیل شد. بعد از این یک استارتاپ دیگه رو اندازی کردیم، مارکت پلیس کتابای دست دوم. فکر میکنم که انتا مارکت پلیس کتاب دست دوم ما تو کشور داریم و داشتیم. ما اومدیم دیدیم که آقا یه خلایی وجود داره، هزینه خیلی زیاد داره برای کتاب توی دانشگاه و توی کنکور،
داره صرف میشه. حالا خیلی نمیخوام بازش بکنم، مشکلات زیادی داره این فضا. دو سال ما کار کردیم، کار کردیم ها، یعنی مثلا صبح ساعت 8 تا شب ساعت 10، شب ساعت 10 هم میرفتیم دم این دانشگاه. حالا با علیرضا و محمد میافتیم پوستر میچسبونیم در دانشگاه، فکر میکردن که آقا اومدیم چیکار بکنیم،
شبنامه
با شبنامه داریم پخش میکنیم، پوستر میچسبونیم، بعد میومدن صبح چیزش میکندنش اینطور. خب بالاخره با پول تو جیب دانشگاهی اینطور اون موقع دیگه واقعا نمیشه کار بکنیم. ما حالا قبلش کار میکردم، یه پولی دستم میومد و میرفت، ولی وقتی وارد فضای استارتاپ میشی قشنگ 3-4 سال بی پولی و باید از حالا جیبت تامین بکنی هزینه ها رو. و خیلی چیز نبود، ما کار کردیم براش. بعدش خانم اکرمی به تیم اضافه شد و به تیم بکنی اضافه شد و از همونجا من دیگه از بام خارج شدم. برای این مدت از بام خارج شدم، رفتم توی تهران. یه استارتاپی بود به اسم حالا رابیتر، یه شبکه اجتماعی بود، شبکه اجتماعی بر پای ارز مجازی رابیتر، این ارز مجازی ایرانی، حالا اونم به دلایل فنی و اینطورا. آنجا مدیر مارکتینگ بودم و یه بقیه جا حالا فاندر مدیر آمد بودم. تو اونجا حالا به دلایل فنی شکست خورد، بعد دوباره برگشتم توی قم، رفتم توی کاریابی که حالا نمیخوام اسمش بیارم، رفتم توی کاریابی هم مدیر اجرایی شدم، قرار بود کاریابی مجازی بسازیم. بعدش دیگه برگشتم سال 95 و یاد مشکلات PIM افتادم. یاد مشکلات PIM افتادم اواخر سال 97 بود که دیگه روبورد ما عملا توی ذهن خودم داشت روبورد استارت میخورد. ما موقع درگیر نوشتن این کتاب هم بودم، کتاب نوپای خطرپذیر که در مورد سرمایه گذاری کردن روی استارتاپ بود و خیلی توی فضای حالا خارج از کشور هم، یعنی مطالعه بیشتر اونوری بود و میخواستم اونوری ها رو بیارم تطبیق بدم با این اکوسیستم داخلی که وجود دارم. یه کاری هم کردم که نتیجه شدی کتاب دو سه سالی اسیرش بودم.
یه کتاب نوشته شد.
آره آره.
اسمش چی بود؟
نوپای خطرپذیر.
که اینو شما در واقع تو تهران نوشتید؟
توی قم بودم نوشتم، یعنی توی تهران کار میکردم ولی خب توی قم بودم. که
دوران دانشجویی
تو دوران دانشجویی ارشد که بودم اینو نوشتم و مشکلات خیلی زیادی بود که من توی فضای دانشگاهی و دانشجویی داشتم میدیدم. میدیدم که آقا توی آمریکا، توی اروپا خیلی فعالیت‌های درست حسابی داره شکل میگیره، انجام شده چند سال پیش و الان دارن نتیجه‌اش رو می‌بینن. ما اومدیم یه استارتی رو زدیم به اسم روبورد استارتاپ، اسمش رو گذاشتیم روبورد که اسمای خیلی زیادی بود. در نهایت روبورد انتخاب شد توسط تیم. خانم عباسی هم اول خیلی مخالف بود که من نمیام تو روبورد، ولی خب خیلی چیزا دست خود بچه‌ها نیست، یعنی من اگه ببینم به درد می‌خورن و باید بیشتر از این چیزی که هستن باشن، چون لیاقتشون رو دارن. هر کدوم از این بچه‌ای که شما توی این شرکت دارین می‌بینین لایق این هستن که واقعا به پیش خودشون نگیرن، لایق این هستن که واقعا به بهترین چیزا برسن. خیلی آدمای شدیداً آدمای لایقی هستن، یعنی بچه‌هایی که توی این شرکت دارن کار می‌کنن و واقعا من خیلی خوشحالم از این که همچین آدمای توی تیم هستن. خانم عباسی همونجا به تیم اضافه شد، خانم اکرمی توی بوکوبین بود، بعد دوباره اومد توی روبورد.
بوکوبین
بین میشد صندوق بوکم که کتاب بود، یه بابا هم گذاشتیم وسطش که بتونیم دامین بکنیم. و این اتفاق افتاد، روبورد نشأت گرفته یا چکیده تمام تجربیات 6-7 ساله من توی فضای کاری، توی فضای دانشگاهی بود.
خودش
آره، عملا میشه گفت روبورد نسخه حقوقی
حسن حسین علیپور.
آره، یه نسخه استارتاپی خودمه. حسین علیپور خیلی شکست خورده، یعنی هر کاری که کرده نشده، هر دری که زدیم نشده، یعنی همین الان که براتون شمردم کلی کار کردیم که همش تهش شکست بود متاسفانه. ولی توی این کتابی جمله‌ای نوشتم، اونم اینه که شکست و موفقیت هر دوشون یک نتیجه و که شکست حالا تجربه بخش، موفقیت هم غرورآفرینه که تو موفق شدی به خاطر پیروزی دست یافتی. اون چیزی که باعث سرافکندگی و سرشکستگی و حالا این افسردگی میشه کار نکردن و عدم تلاشه. هیچ لحظه ای نبوده توی این سالها که ما، من خودم و تیم، تلاش نکرده باشیم، یعنی ثابت نبودیم، هر روزمون بهتر از قبلمون بوده، تلاش کردیم که حتی بعضی بند انگشت جلوتر از قبل باشه. از نظر
شخصیتی، از نظر زندگی شخصی، از نظر کاری، از نظر دانشی، و سعی کردیم که همیشه حتی یک سانت نسبت به روز قبل جلوتر قرار بگیریم. همین بوده که باعث شده همه این بچه ها الان آدم های واقعا توانمندی هستند. آدم های واقعا توانمندی. روبول یک شبکه اجتماعی تخصصیه برای فضای دانشگاهی و فضای علمی کشور. البته فعلا ما توی روبول قرار یک زنجیری تشکیل بدیم که توی این زنجیر اولش دانشجوها، فارغ التحصیلها، انجمنهای دانشجویی و تشکلات دانشجویی، نشریات دانشجویی، بسیج دانشجو، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی هستن. همه فضا، همه آدمای علمی. توی زنجیره دوم قرار کسب و کارها به اینا اضافه بشن. ما کم کم داریم این کسب و کارها رو، یعنی فضاش ایجاد شده و کوچولو کوچولو دارن میان، اما تمرکز 80% روی همون فضای علمی کشور. ما الان با حالا میخوام از اول شروع کنم، شکل از تهش نذارم، نمیخوام الان بگم روبورد کجاست. از اولش که بخوام بهتون بگم، ما از مهر 98 عملا روبورد رو استارت زدیم. مهر ما حالا طبق تجربیاتی که بود، من خیلی یعنی چیز هستم که خیلی چطور بگم، خیلی معتقد به این هستم که قبل از هر کاری باید تحقیق، قبل از هر کار بیزنسی باید تحقیقات بازار درست رو شکل بگیره. مارکت ریسرچ خیلی مهمه. متاسفانه الان استارتاپ ها خیلی هاشون مشکلاتی رو حل میکنن که مشکل نیست، واقعا مشکل نیست. یعنی مثلا حالا چه نمیخوام مثال بزنم، چون حالا شاید وضعیت استارتاپ ها خیلی خوشایند نباشه، این مثال میخوام بزنم، ولی عملا خیلی هاشون مشکلاتی رو حل میکنن که مشکل نیست واقعا. و تا وقتی شما مسئله رو نشناسی، مسئله رو درک نکنی، راه حلت هم فایده ای براش نداره. شما اگر مسئله رو بشناسی، 60-70% حل اون مسئله رو پیش رفت، الباقیش دیگه میمونه به خلاقیت خودت، به حالا اون پشتکار و همتی که داری برای حل کردن اون مسئله. ما گشتیم دنبال که مسئله کجاست، کجا مشکل هست که یک همچین فضایی توی کشور به وجود اومده، کجا مشکل هست که ما الان 4 میلیون فارغ التحصیل بیکاریم، کجا مشکل هستش که ما الان کلی دانشجو داریم که اون کاری که باید نمی‌کنه، کلی فارغ التحصیل داریم که اون کاری که باید نمی‌کنه، کلی دانشجو داریم که توی دانشگاه واقعا اومدن دانشگاه که نمی‌دونم برای چی، واقعا من نمی‌دونم برای چی. و ما خیلی به استادام میگفتم که من اگر فکر میکردم که توی حالا قراره کاری بکنم، یه مکانیک خوب قراره بشم، هیچ وقت دانشگاه نمیمدم. قراره صافکار خوب بشم، هیچ وقت دانشگاه نمیمدم. چون اونطوری مفیدتر بودم نسبت به دانشجوی معمولی یا نسبت به فارغ التحصیل، صرفا یه فارغ التحصیلی که یه حالا مدرک کارشناسی داره بدون هیچ مهارتی، بدون هیچ فایده‌ای برای این جامعه. فقط آمار اون فارغ التحصیلای دانشگاهی بیکار داره متاسفانه. و گشتیم دنبال مشکل که مشکل کجاست. یه سری چیزای، یه سری پرسشنامه ها رو بین دانشگاه ها، بین انجمن ها، بین کسب و کارها، حالا مصاحبه هایی که باشون میکنیم، صحبتی که ما خودم باشون میکردم، بچه ها باشون انجام میدیم، یه سری نتایج خیلی عجیب غریب داشتیم که خیلی هاشو نمیتونم بگم، یه بعضی چیزا داشتم حالا خواهد گفتن. یه سری چیزای خیلی عجیب و غریب وجود داره توی دانشگاه. مثلا اینکه حداقل 60% دانشجوها بدون اینکه رشتهشون رو بشناسن وارد دانشگاه میشن، که این باعث میشه که خروجی از اونور خروجی مناسبی نیست. ولی خب ما کم نیوردیم، ما می‌خواستیم این مسئله رو حل بکنیم. مسئله رو شناختیم، دنبال راه حل گشتیم، 3-4 ماهی دنبال مسئله بودیم که مسئله کجاست، رسیدیم به یک راه حل. راه حلمون اول خیلی ساده بود، خیلی ساده بود. ما می‌خواستیم دانشجوها رو با هم وصل بکنیم، نمی‌دونستیم چه جوری. می‌خواستیم با هم وصل بکنیم، گفتیم که آقا همایش برگزار می‌کنیم، رویداد برگزار می‌کنیم. الان آنلاین شده دیگه، خیلی راحت‌تر. حالا اون موقعی کم کمتر بود، ولی خب اون موقع ما می‌شناختیم، بالاخره یکم وارد شده بودیم وارد فاز استارتاپی. من می‌دونستم رویداد آنلاین حالا چه مزیت‌هایی داره. الان بعد کرونا یکم این رویدادهای آنلاین بیشتر بولد شد. بعد گفتیم که نه، میشه کارهای بزرگتری هم کرد، چون فضای مناسب و فضای بازی. اومدیم که پارک فناوری طرحمون رو ارائه کردیم، راه حلمون رو ارائه کردیم. راه حلمون یه شبکه اجتماعی چند بچی بود. شبکه اجتماعی چند بچی، حالا ما هر جا که ارائه میدیم این یعنی صحبت که میکنیم میگن خیلی کار پیچیده است. پیچیدگی وجود داره، ولی ما در نهایت دنبال ساده تر کردن این پیچیدگی. ما میخوایم یه مثلث سه وجهی رو از دانشجو فارغ التحصیل، دانشگاه و مؤسسه آموزشی به کسب و کار و صنعت وصل بکنیم. گراف اینا خیلی پیچیده میشه، اینا با همدیگه در ارتباطن، با خودشون در ارتباطن و حالا با جامعه بیرونیشون هم ارتباط وجود داره. به خاطر همین گراف پیچیده‌ایه ما اومدیم میخواییم کاری بکنیم که این گرافه در نهایت به ساده ترین شکل ممکن به شبکه اجتماعی تخصصی پیاده سازی بشه. رفتیم سراغ یه نمونه خارجی خوب، واقعا خوب، ولی به خاطر تحریم ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی شما به عنوان یک ایرانی وقتی که میخوایی کشورت رو انتخاب بکنیم، شاید بعد کشوری دیگر انتخاب بکنیم،
چون کشوری وجود نداره،
ایرانی وجود نداره متاسفانه اونجا. و این خیلی به من شخصا خیلی بهم برمیخوره. وقتی میرم یه همچین سایت هایی رو میبینم، اولین کاری که میکنم دکمه زبدر میزنم و میام بیرون. خیلی ما 80 میلیون جمعیتیم که کلی آدم نخبه صادر کردیم اون وقت. و وقتی که خیلی از همین شرکت های مثلا گوگل و اینطورا کلی کارمند ایرانی داره، و وقتی که میاد تحریمت میکنه، آنالیتیکس تحریمت میکنه. البته الان متاسفانه ما ناچاریم از بعضی از سرویس ها استفاده کردن، ولی وقتی میتونیم یه چیزی رو بسازیم، خودمون میتونیم بسازیم، چرا باید بریم و منت اونا رو بکشیم؟ اون خیلی برای من دردناک بود. این اتفاق اومدیم از سال 99، یعنی اوایل سال 99، 13 فروردین 99 دقیقا اولین روز کاری رو بردیم.
یعنی بعد از کرونا
در واقع ما کاره، یعنی وارد فاز اجرایی همون 13 فروردین 99 بود اولین روز. بعد این
سبزتون
موقع گره نمیدن سبزه ایم 14 هم بگیرم تعطیلات 12 هم نه تا 14 هم عذر میخوام تا 14 فروردین اولین روز کاریم، اولین روزی که با جدیم اومدیم دفتر 14 فروردین، البته دفتر جایی دو 14 فروردین بود. اومدیم و استارت زدیم و در عرض 3 ماه ما یک سایتی رو بالا آوردیم که اگر میخواستیم خیلی نم کار بکنیم و فلان کار بکنیم، یه سال حداقل طول می‌کشید. درست الان آره ما سایتمون عوض هم کردیم، اپلیکیشنمون در دست ساخته. آره ما توی 2-3 ماه کاری رو کردیم که اگر یه تیم دیگه یا یه تیم ملوی میخواست انجام بده، ما موقع کمتر بودیم، 4 نفر بودیم، بچه ها نبودن، ما 3 نفر بودیم، من و خانم عباسی و خانم اکرمی و امین هاشم بود، 4 نفری بود. امین هاشم بودم ملا از دیجور از باسران کشمیز ما بردیم. 4 نفری سایتی رو بالا بردیم که خیلی، یعنی من خودم کیف کردم، من خودم که میگفتم آقا خیلی ما آدم پرتلاشی هستیم فلانی هستیم، چیکار کردیم؟ آوردیم بالا 20 تیر ماه دادیم تو بازار، دادیم تو بازار تا 20 شهریور ما 1100 تا یوزر بیاریم. یه کار بزرگ کردیم و دیدیم که فیدبک خیلی خوبی داره دانشگاه بهمون میده، یعنی فضای دانشگاهی فیدبک مناسب داره میده، انجمنهای دانشجویی خیلی فیدبک مناسبی دارن میدن، کلی رویداد برگزار کردن توی رویداد، حالا فضای برگزار کردن رویداد آنلاین ما پیش بینی کرده بودیم.
البته
شما بگید
که دانشجو
بیان
گوش میدن چجوری بعد بیان عضوشن ثبت نام کنن،
خیلی ساده توی
چه خدماتی شما در قبالش
توی گوگل اگر روبورت رو سرچ بکنن، یا حالا آدرسش رو بخوام میگم robort.robord.ir، این رو وارد بکنن توی مرورگرشون، اول صفحه‌ای که میاد صفحه ثبت نام، چون باید با یه هویت مشخص وارد سایت بشن. ما مثل شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای نیستیم، یعنی خط فکریمون اینطوریه که کسی که توی این شبکه قرار فعالیت بکنه، فعالیت حرفه‌ای باید از خودش نشون بده. ما بعد از ثبت نام یک پیجی رو در اختیار کاربر قرار میدیم که توی این پیج میتونه رزومه تحصیلیش و رزومه شغلیش و مهارت‌هاش رو قرار بده، میتونه پست منتشر بکنه، استوری، حالا اسمش گذاشتیم روزبورد، منتشر بکنه، ولی نه هر پستی، پست هایی که شامل مقالات میشه، یعنی مقاله‌ای که شما کار کردید یا دارید کار میکنید، حالا یه پرسشنامه حرفه‌ای رو میخوایم اونجا منتشر بکنید. پست‌های متفاوتی هست از این نظر، و ما خواستیم خیلی آشنا باشه برای کار، و ولی شبکه اجتماعی نیستش که شما خورد بشید توش و چیز دیگه‌ای رو داخلش ببینید، یعنی چیز مشابهی رو داخلش ببینید. شما میتونید برید بقیه دانشجوها رو ببینید، بقیه اساتید رو ببینید، رزومه هاشون رو ببینید، پروژه هایی در دستشون رو ببینید، کسب و کارها رو ببینید، کسب و کارهایی که حالا نیرو میخوان جذب کنن با یه مشخصهای خاصی، اینها رو میشه دید، رویدادها رو میتونی ببینی، رویدادهای آنلاین رو میتونی ببینی که انجمنهای دانشجویی میان برگزار میکنن. ما برای انجمنهای دانشجویی کل تشکلات دانشجویی اونجا پیج دارن، انجمنهای دانشجویی میان اونجا ثبت نام میکنن، یه پیجی برای خودشون درست میکنن. متاسفانه این انجمنهای دانشجویی واقعا بی لطفی داره میشه در هر قسمت، واقعا بی لطفی داره میشه در هر قسمت. هیچ جایی باید برای این انجمن دانشجویی وجود نداره، بدون هیچ هزینه فعالیت میکنن 3-4 سال و متاسفانه نه آیدی برای خودشون داره. حالا البته انجمن دانشجویی فتاوا با خیلی چیزای خوبه ها، ولی متاسفانه تو اون دانشگاه این اتفاق نمیفته. به نظر من اگر به انجمنهای دانشجویی توجه بشه کارهای خیلی بزرگی میتونن کنن. پیورو بورد چون کارهای خیلی بزرگی کرده، رویدادهایی رو برگزار کردن که با هزینه های خیلی 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 پایین خود دانشجوها به دانشجوهای دیگه مطالب خیلی مفید، نرم‌افزار خیلی مفیدی رو آموزش دادن که اگر میخواستن برن توی آموزشگاهی نرم‌افزار رو مثلا آموزش ببینن کلی باید هزینه میکردن بابت. و خب این فضای ایجاد شده، فضای دوستانه ایجاد شده، فضای تعاملی دو طرف بین دانشجوها و فارغ التحصیل و اساتید دانشگاه و انجمنها ایجاد شده. خیلی با هم دوست هستن توی این فضا و ما کمک میکنیم که بیشتر این اتفاق بیفته و کمک بشه به این مجموعه ای از افراد و مجموعه ای از مجموعه ها که بهبود پیدا بکنن. متاسفانه الان دانشگاه ها، حالا ما همگی مهندسی صنایع هستیم، بچه ها امیدوارم که یه بخشش مهندسی صنایع باشن، شنونده ها مهندسی صنایع خیلی کار کردن با دیتا و با داده ها رو دوست دارن و حالا تفکرشون اینه که با داده ها میشه کارهای بزرگی کرد. واقعا هم همینطوره، یعنی ما اگر دیتای خوب داشته باشیم و تبدیل به اینفورمیشن خوب بکنیم خیلی میتونیم نتایج خیلی خوبی بگیریم ازشون. متاسفانه دانشگاه ها خبر ندارن که دانشجوشون دارن چی کار میکنن، یعنی هیچ اطلاعی. دانشجو کلی از تایم زندگیش رو داره توی دانشگاه میگذرونه و دانشگاه نمیدونه که این دانشجو میاد اینجا چی کار میکنه، نمیشناستش که آقا این دانشجویی که میاد اینجا چقدر زبان انگلیسی بلده، چقدر مهارت یاد گرفته برای ورود به بازار کار. مهارت اون درسای 50 60 سال گذشته نیست، مهارت اون چیزی که الان توی بازار کار داره به درد میخوره. چقدر بلده از این دانشگاه آیا واقعا میدونه؟ نه نه
واقعا
نمیدونه.
خب دانشگاه استاد دانشگاه تو همون دانشگاه وجود اومده و خارج از اونجا نبوده، حالا بعد یک کسی دیگه هم بیاد ولی دانشجو مخاطب در اینجا خارج شه، یکی از بیرون بعد کمک کنه به دانشگاه.
آره دیگه، یکی باید یه چیزی باید برای ارتباط این دوتا وجود داشته باشه. دانشجو عرض کردم اون رزومه شو وقتی که توی روبورد قرار میده دانشگاه ها میان میبینن که آقا دانشجوی من مثلا داره فلان جا کار میکنه، مهندسای صنایعی من چرا نمیرن سر پروژه های صنعتی، سر کارخونه های صنعتی، سر پروژه های عمرانی، چرا نمیرن اینجا کار بکنن، چرا رفتن راننده تاکسی شدن، چرا دارن تو اسنپ کار میکنن؟ مشکل از منه، مشکل از من دانشگاهه که نتونستم اینا رو درست حسابی هدایت بکنم. دانشگاه وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش اینه که دانشجو هدایت بکنه به جای درست حسابی برای کار کردن، برای مفید بودن. ولی خب این اتفاق نیفتاده. ما خب اومدیم بستر سازی کردیم و شروع کردیم. تنهایی هم ببینیم، تنهایی مجموعه 6 7 نفره واقعا خیلی شاید کار بزرگی نکنه. ما صبح تا شب اینجوری کار میکنیم، ولی خب تا یه حدی، تا یه جایی پارک نفانوال حمایت هم میکنه، تا یه حدی، تا یه جایی. در نهایت اون کسایی که باید ما مهم کنیم، باید ما کمک بکنن خود دانشجوها برای بهتر شدن زندگی خودشون، برای بهتر شدن آینده خودشون. یه جمله‌ای رو میخوام بگم، واقعا تا کی قرار اینطور باشه؟ تا کی قرار اینطوری دانشجو باشه؟ تا کی قرار صبح بیایم شب بریم هیچ یاد نگیریم، کلاس ها رو بپیچونیم، استاد رو بپیچونیم، سر امتحان تقلب بکنیم؟ به چه دردی میخوای نمره گرفتن؟
من یک کاری میکنم برای دوستانی که میان پیشم برای مشاوره، یک کاغذی دارم که شما در میارم روش یه مدرک، یه مدرک کارشناسی شما. الان چی کار میکنم؟ اکثرشون جا میخورن همینجا. یکی دو نفر من بازخور دارم که شما اونی که مدرک رو که دیدیم که ما که دیگه هم مدرک بودم، من دارم دیگه، من پولشو دادم، مدرک من تو لیسانس داری، از امروز که این دفتر من تو لیسانس داری، فوق لیسانس داری، چی کار میکنی؟ اینو من بگو. هیچ برنامه ای نداره، یعنی تهشو کنکور دیده، تهشو مدرک دیده، اما بعدش چی؟
هیچی.
و در واقع از روزمرگی میاد دیگه،
برنامه‌ریزی کردن یاد نگرفتیم. برنامه‌ریزی کردن اینطوری نیست. صبح ساعت 8 تا 9 صبحانه، 9 تا 10 ریاضی، 10 تا 12 فیزیک، بابا این برنامه‌ریزی کردن نیست.
آفرین.
شما یه برنامه‌ریزی بلند مدت باید داشته باشی، یه برنامه‌ریزی کوتاه مدت. آقا من قراره مهندس صنایع بشم. قراره توی کارخونه تضمین کیفیت انجام بدم. چطوری؟ من باید تضمین کیفیت بدونم چیه؟ باید یادش بگیرم، استاندارد رو باید بشناسم. باید یک دوره کارآموزی بگذرونم تا بشم این مهندس تضمین کیفیت. تا وقتی این کارو نکردی، تو اون تضمین کیفیت نمی‌تونی باشی. با روزی 2 ساعت ریاضی خوندن و 3 ساعت فیزیک خوندن و 4 ساعت کنترل پروژه خوندن هیچ چی نمی‌شه. هیچی نمیشیم رسما. و تا وقتی که ندونیم، یعنی تکلیفمون تا وقتی به خودمون مشخص نشده همینطوری دانشجو میایم، دانشجو همین. یعنی هیچ به ما که فارغ التحصیل نمیگن، کسی که یه مدرک لیسانس داره که فارغ التحصیل نیست. فارغ التحصیل کسیه که یک دانشی، یک مهارتی رو یاد گرفته، به اون میگن فارغ از تحصیل.
فارغ
از تحصیل، آماده ورود به بازار کار. شما تا وقتی فارغ از تحصیل نشدی نمیتونی وارد بازار کار
بشی. اگه وجود داشته باشه.
اگر فارغ التحصیلی وجود داشته باشه.
خب بحث برنامه‌ریزی شد. من از خانم عباسی سوال کنم که روزتون چگونه میگذرد؟ چگونه به این همه کار میرسید به شهر؟
من خودم یه دفتری دارم. کارامو همه رو یادداشت میکنم. یعنی حتی ریزترین کارا رو یادداشت میکنم، برای اینکه هم از قلم نیفته، همین که همون اول صبح بدونم که تا انتها قراره چه کارهایی رو انجام بدم. و این که همین دیگه، فکر میکنم که نوشتن باعث میشه که ذهن آدم یه ساختاری پیدا بکنه، هم وقتش رو تخصیص بده، همین که مثلا وقتی داری یه کار خیلی ادامه پیدا میکنه بدونی که کجا باید متوقفش کنی.
و این که شما توی روبورد مسئولیتتون دقیقا چیه؟ مشخصه یعنی همه کار میکنیم؟ شما تو مرتا همه کار میکنیم؟
دقیقا همینطوریه.
روبورد هیئتیه، ولی خب نه، خانم عباسی بحث مارکتینگ رو، یعنی یه طورای مدیر مارکتینگ رو برده. اول قرار بود بحث آنالیز رو انجام بدن.
قرار وقتی توسعه پیدا کردید مدیر مارکتینگ باشه. الان چایی هم میریم.
الان همه خود رو زن بگیرم.
آخه فضای استارتاپی اینطوریه که هر کس باید یه گوشه کارو بگیره. یعنی کار که زمین میمونه،
مثلا یه خانواده است، نمیشه.
آره، یعنی مثلا یه چیز کوچیک میمونه، مثلا الان میبینی که مثلا مدیر عامل داره یه کاری رو انجام میده، به یه کارش نمیرسه. خب بدم من کارو انجام میدم. مثلا یکی دیگه سرش شلوغه، من یه ذره سرم خلوت‌تره، بده من انجام بدم. یا مثلا برعکس، حتی مثلا من سرم شلوغ باشه، خود آقای علیپور خودش میاد و اینکه حالا یه سری کارا رو میگه بدید من انجام بدم. یا مثلا یه سری از تجربیات خوب ایشون داره و اینکه میبینه حالا ما یه جاهایی داریم خطا میریم یا یه جایی داریم که تجربیگی میکنیم، میاد بهمون کمک میکنه، میاد یاد میده. و این یه چیز خیلی خوبی که تو تیم ما هست اینه که تجربیاتمون رو به همدیگه میگیم و اینکه خیلی این روحیه آموزشی تو ما هست. و این آره، این مسئله خیلی مهمه. و اینکه اگر کاری از همون بر بیاد کم نمیذاریم.
و اینکه یک پسر یا دختر 19 20 ساله داره صدا شما رو میشنوه، الان خیلی دوست داره مثل شما باشه، چیکار باید بکنه؟
مهمترین چیزش از نظر من اینه که فکر بکنه و اینکه جایگاه خودش رو ببینه در آینده. یعنی تصور کنه، یه چیزی رو در نظر بگیره و برای رسیدن به اون تصوراتش واقعا تلاش بکنه و از هر چیزی استفاده بکنه تا برسه به اون هدفه، تا برسه به اون چیزی که تو خودش چند سال دیگه داره تصور میکنه.
ببین یکم دقیق‌تر میخوام، مثلا اسم کتاب، دوره آموزشی، نمیدونم ورزش کردن، مثلا این حرکت انجام دادن صبح هم مثلا انجام بدی، مثلا مثل من میشه. یکم میخوام اصالت انتظاری بیاد بیرون. یعنی امروز میخواد همین امروز شروع کنه که به شما برسه مثلا.
مثلا من خودم ورزش میکنم، خب و اینکه ورزش کردن رو راهی میبینم برای اینکه بهتر عمل بکنم، مثلا سالمتر باشم، فکرم بازتر بشه که بتونم به یه چی میگن، به یه توی مسیری قرار بگیرم،
یه سختی‌ها رو بتونید تحمل کنید.
من فکر میکنم یه چیز خیلی مهم اینه که هر قدمی که برمیداری دلیلشو بدونی، چراییشو بدونی. و اگر اینو بدونی در نهایت به یه جایی میرسی که از خودت نمیپرسی من کجام.
در واقع برند شخصی شما به نظر من این کلمه که چرایی هم رو میدانم، چون آقای حسین علی پور هم فرمودن که من دلیل این که با خانم عباسی کار کردم این بود، شروع آشناییمون این بود که ایشون تکلیفش با خودش روشن بود.
آره،
این که هست، یعنی کاملا که چه جوری این تکنیک ذاتیه یا مثلا مینویسید با خودتون یا این
من مینویسم چشه...
آها رسیدم اون دیگه می‌خواستم
آره ولی خب نمیدونم من خودم اسمشو خودم بودم میذارم به خاطر اینکه تظاهر نمی‌کنم.
خب یکم باید موشکافانه برم
نمیدونم چه جوری بگم
چه شکلیه مثلا گفتگوتون با خودتون چه جوریه یعنی اینکه با خودتون انقدر دوست دارید و خوب خودتون رو میشناسید این با چی صورت گرفته؟
نمیدونم چه جوری میشه گفتش ولی واقعا نمیدونم چه جوری میشه گفتش.
من کشفش میکنم. یکیشو گفتید مینویسید دیگه؟
مینویسم ولی نه خاطره نه احساساتم مینویسم و هر چیزی رو من کلا سعی میکنم که حس کنم و اینکه ساده از کنار هر چیزی نمیگذرم. من کلا سطحی بودن رو دوست ندارم، دوست دارم تا هر چیزی عمیق بشم. مثلا دیدین آقای الپور گفتش که این چرا اینجاست، من میگم خب این چرا اینجاست و اینکه چرایی این خب چرا در مقابل منه، پس حتما یه دلیلی داره، حتما اینکه مثلا الان ما داریم این گفتگو رو انجام میدیم حتما یه چیزی مقدر شده که داره این اتفاق میفته. من معتقدم که هیچ چیزی بیدلیل نیست،
به دنبالش میدوی
بله.
تا پیداش کنی.
دقیقا.
و اینکه چرا شما تو رو بردید خودتون بگید، یعنی فکر کنید این مسئولیت شما چی بوده که مانه تو رو، چرایی حضور شما توی رو برد چیه؟
سوالی نیستش که بهش فکر نکرده باشم، چون یه جایی از خودم میپرسم اینجام که چی، چون بالاخره کار ما واقعا سختی خیلی زیاد داشته.
بله.
و چیزایی که شاید اگر خیلی های دیگه جای ما بودن جا میزدم و میرفتم. یعنی ما حالا جدا از این که این هماهنگی تیمیه باید اتفاق بیفته، چالش های کار تیمی توش وجود داره، مشکلات این که آقا من یه چیزی رو بلد نیستم خب و باید برم اونو یاد بگیرم، یعنی نباید یه جا متوقف بشم. یعنی شاید حتی توی یه جایگاهی قرار بگیری که هیچی ازش نمیدونی و مجبوری که خودتو به اون برسونی. و اینکه حالا یه چیز جالبی که وجود داره، آقای علیپور همیشه میگفتش که یعنی من خودم اینو میدونم از آقای علیپور، اینکه منو توی یه پوزیشنی میذاره که میدونه که من به درد اون جایگاه میخورم. یعنی از این لحاظ فکر میکنم که مدیر خیلی خوبی ان، چون که میگردن دنبال نکاتمون و اینکه میگن که برو توی این مسیر و عمیق شو، مستقیم اونو نمیگه به همون
مثلا توانمند باشه، میگه میتونی توانمند بشید،
نه میگه که میگه تو خودت متوجه نیستی، من دارم از دور، مثلا اون چیزی که قبلا بهتون گفتم استاد اونجوری میدی.
آره.
میگه که من دارم اینو در تو میبینم، من میدونم تو به این جایگاه میرسی، نمیشه گفت من خود کم بینی دارم.
بله.
خب ولی یعنی شاید از حرفام اینجوری برداشت بشه که خود کم بینی دارم، ولی اینطوری نیست.
خیلی درون خودتونی، یکی آره. از بیرون که میبینه انگار که این مقدار آره. جلوترم میبینه.
آره بعضن یعنی من خودم میدونستم که همچین دیدی دارن نسبت به من و جلوشو نگرفتم.
روزای اول اصلا میترسید.
آره.
یعنی میترسید از اینکه
مثلا من گفتم بلد نیستم. آره. نمیدونم چطوریه. ولی گفتش که یعنی با یه حالتی که یعنی آروم باش. میتونی بهش برسی، یعنی اصلا چیز سختی نیست. مثلا کار کردن با خیلی چیزا رو، خب خیلی ابزارا رو، بالاخره منم یه فارغ التحصیل بودم که مهارت نداشتم تو خیلی چیزا، درسته که خیلی دنبال یادگیری بودم و از خیلی دانشجوها جلوتر بودم، اما بالاخره آدم تو فضای کاری با یه چیزایی آشنا میشه که نمیدونه واقعا چیه. مثلا کار کردن با یه سری ابزارا رو نمیدونه، اونم تو فضای استارتاپی که تو لازم داری خیلی چیزا رو بدونی و با این دید وارد بشی. ما دیدی داشتیم ولی ابزارا رو بلد نبودیم، هیچی بلد نبودیم، مثلا مهارت رو بلد نبودیم، فقط بلد بودیم با تیم کار کنیم و اینکه درونمون این بود که یاد بگیریم.
یه یه نکته مهمه اینا از توی ساتون درآوردم، بعد بلد باشی با تیم کار کنی.
آره بقیه آره واقعا
یادگیری صورت
آره واقعا
تیم ورک باید از همون دانشجویی تو همون انجمن های آره. دانشجویی تمرین کنه.
آره واقعا.
چه دوره‌هایی رو دیدید که یه مقدار احساس می‌کنید خیلی خوبه که آدم ببینه؟ اونایی که مثلا حال مفید نبوده که هیچی، اونایی که چقدر خوب بود که مثلا این دوره رو دیدم یا مثلا این کتاب رو خوندم.
از کتاب نپرسین آره.
من انقدر به خانم عباسی گفتم خانم عباسی تو رو خدا کتاب بخون.
آها من کتاب خون نیستم.
کتاب
من کتاب خون نیستم خیلی.
کتاب
می‌ذارید؟ می‌خونم. نه کتاب خون نیستم ولی فیلم زیاد می‌بینم.
فیلمه
نه، فیلمو که مثلا ممکنه که یه فیلم خیلی عادی رو یه نفر ببینه تموم بشه و من واقعا تو زندگیم استفاده میکنم.
آره
من اصلا یعنی چیز معمولی هم میبینم واقعا تو زندگیم استفاده
منم سالی 3-4 تا فیلم میبینم ولی اون فیلما میاد تو روح من قرار میگیره.
الان که دیگه وقت نمیشه فیلم ببینیم، ولی خب من خیلی زمانی فیلم میبودم و اینکه واقعا یه سری از افکارم اون موقع شکل گرفته، افکاری که
خب بگید بسید شکل فیلم واقعا تو شخصیت امروز شما. شما شاید برای کسی که این پادکست رو گوش میده یک الگو بشید،
نمیدونم من احساس میکنم که اونقدر پیچیده نیست این قضیه. هر چیزی که میبینی و بهش فکر کن. نه ما مشکلی نداریم که آدم ها فکر نمی کنن، یعنی من راحت میگذرن از همه چی.
بیزنس وومن بشه، خب مثلا یک بیزنس وومن دوست داره بشه و مثلا ترم اول به اون دانشگاه هم هست.
آخه اینم دقیقا همونه.
خب
از این لحاظ میگم که هر چیزی رو عادی ازش نگذر، بگرد دنبال دلیلشی، یعنی اون چرایی که شما میگین. من کلا خیلی همه چیو پیچیده نمی کنم،
ولی چیز چی جامعه پدر نمیدونم
چرا
جنسیت چقدر اذیت میکنه.
جنسیت من اذیت نمیکنه چون من ذهنم اصلا محدودیت حالیش نیست.
آفرین.
یعنی من اصلا نمیگم یه خانومم برام نباید اینجا باشم، حتی بعضا جاهایی که من بیشتر میترسونه بیشتر به سمتش میرم. و اینکه آره دوست حتی خودم رو دوست ندارم مانع باشم، چون من فکر میکنم خود آدم و ذهنش افکارش بزرگتری مانع که مثلا حتی ترس که خب بالاخره تصورات ذهنی ماه یه وقتایی مانع میشه، میگه نرو اینجا، خب تو دختری مثلا بالاخره محدودیت داری، یا مثلا اصلا هیچ نمیدونی نرو سمت این. این ذهن ماه دیگه، یعنی کسی که برامون ننوشته اینا رو. ولی یه جایی باید بگی بابا هر کی هر چی میخواد بگه، آیا من اینو میخوام یا نه. اگه من میخوامش پس بقیه اهمیت نداره، اگه من میخوامش محدودیت اصلا معنی نداره.
به مدت به مرور زمان یا باهات همراه میشن یا اصلا دوستت نداشتن، یعنی همچنان باهات.
آره واقعا، یعنی همراهی دیگران اونقدر اهمیت نداره تا زمانی که خودت از خودت راضی هستی. ولی اگر خودت از خودت راضی نباشی و دنبال حرفا و یا دنبال چیزایی بری که واقعا اهمیتی ندارن و بهشون بها بدی و تو ذهنت بلدشون بکنی، نهایت خودت میمونی و اینکه نمیدونی چی هستی، نمیدونی کی هستی، نمیدونی تو چه جایگاهی وایسادی، تهش میرسی به همچین قضیه. بعد تهش خیلی ها میرسن به پوچی که اصلا این کارو نکردم، بعد که چی اصلا دلیلشو نمیدونه. و اینکه حتی اگر بخواد برای خودش دلیل بیاره همش بهونه است، رسما دلیل نیست. ولی وقتی که خودت باشی، یعنی مثلا بگی که آقا این منم، اینو میخوام و اینکه براش میجنگم، هیچی هم دیگه مهم نیست و فقط خدا رو دارم، خدا رو دارم و به هم کمک میکنن که برسم به اون جایگاهی که میخوام. اگرم قراره به اون جایگاه نرسم، خدای کار کنه که ذهن من عوض بشه و اینکه اصلا نرم اون سمت سو. یعنی اگر قراره جایگاهی که خودم برای خودم تصور کردم جایگاه غلطی باشه، اون غلط از نظر دیگران نباشه، از نظر خدا غلطه، پس من اونو میگم که واقعا غلطه. ولی اگر چیزای دیگه باشه، مثلا حرف مردم باشه، حتی حرف خانواده باشه، که البته خانواده برای من خیلی مهمه، واقعا مهمه، اما تهش من قراره زندگی بکنم، این زندگی منه، یعنی اون چیزی که منو قراره بسازه خودمم، نه کس دیگه. نه حالا میگم دوستان خیلی تاثیر دارن، چون میگن آدم میانگین 5 نفریه که باهاشون در ارتباطه. خانواده خیلی مهمه. من پدرم خیلی تلاش کرده، خیلی تلاش کرده، یعنی روز و شب دارم تلاشش رو میبینم که اصلا متوقف نمیشه، اصلا به توقف اصلا اعتقادی نداره، خستگی اصلا براش معنی نداره. هم پدرم اینطوریه، هم مادرم اینطوریه. شاید اون چیزی که الان میگم برام محدودیت نیست، الان میگم هیچ چیزی مانع من نمیشه، حتی خستگی، حتی خستگی جسمم، حتی خستگی روحم نمیخوام متوقفم بکنه، اینه که اینو دیدم تو این فضا و اتمسفر بزرگ شدم. و من اهل مطالعه کتاب نیستم، ولی اهل ریسرچر خوبیم.
پستر تلگرامی هستم،
ریسرچر خوبیم. نه اتفاقا پسترم چیز نمی کنم، شاید هم کتابایی که خون، یعنی شاید اولین تجربه های کتابخونی، نه شاید اولین تجربیات کتابخونی با کتابای غیر جذاب بوده، یا شایدم من یکی از دلایلی که مثلا کتابای چیزی رو نمیخونم
از همون بهش کتاب میشه مثلا فیلم دوست داره مثلا کتاب بهش بدیم محرک فیلم مثلا یا مثلا تحلیل فیلم بعد درگیر میشه احتمالاً با کتاب
یه دلیل داره یه دلیل داره که من که سمت یه سری از کتابا نمیرم اونا که خودم همزمان که داشته تقدیم میشده خوندم والا
ولی خیلی خوبه من واقعا چون تازه کتاب نوشتم واقعا احساس میکنم که خیلی سال 70 صفحه
خیلی بود
نمیشه من مثلا یه سال می‌نویسم شده 100 صفحه خدا یه چه
کنم من دو سال این چیز کردم
یه خوب پسند رو بگوار بشم
یکی و تنها
یکی و تنها که آخرش تایپ کردیم
آخرش یکی هم ازش تایپ کردیم
بله وقتی منم بعد
خیلی بعد
کردم اون پاک نویسه که دارم خوبه 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 باشه باز من نمیتونست
کنم آره یه جایی سجا خالی سه نقطه میذاشتم میگفتم خودت باشه
چطوری خود تایپ نکردید شما
مینه رو برگه می نوشتم
من برگه سفید
می نوشتم نمودارا رو هم می کشیدم یه چیز عجیبی بود واقعا آره واقعا یه چیزی هست یعنی یه بخوام یه جمله بگم اینه که در کنار اینکه تلاش می کنن در کنار اینکه هدفشون رو مشخص می کنن از زندگی لذت ببرن تکبودی فقط به این نگاه نکنن که آقا ما یه هدفی داریم باید براش بجنگیم از خوابمون بزنیم از خوراکمون بزنیم از سلامتیمون بزنیم و اینکه فقط و فقط اون هدفه رو ببینن تو زندگیشون من فکر میکنم موفقیت بیشتر مسیره تا مقصد و اینکه
خیلی درست
چون که بعضی وقتا ما یه نقطه رو در نظر میگیریم که میخواییم بهش برسیم و فقط همه تمرکزمون به اون نقطه هست ولی وقتی به مسیر نگاه میکنی میبینی همه چیز برات لذت بخشه چون که اصلا حتی همون بیخوابیه برات لذت بخشه حتی همون خستگیه اون چی میگن حتی حال و مود بعدی که بعضی وقتا آدم پیدا میکنه و آدم باید بپذیرتش بالاخره یه روزای آدم حالش خوب نیست و اینکه یه روزای احتیاج به استراحت داره آقا آدم خسته میشه ولی ته تهش اینه که تو لذتشو بردی یعنی حتی اگر به اون نقطه نرسی چون تو مسیرش بودی دیگه اون وقت برات یعنی حتی اگه به اون مسئله نرسی همه این چیزهایی که در این مسیر یاد گرفتی برات یه هدف بوده و واقعا به این همه هدف رسیدی دیگه اون وقت یه اون وقت برات اون نقطه فقط مهم نبوده نمیدونم چجوری بگمش
و اینکه اگر که کسی بخواد با شما در ارتباط باشه کجا بهتره ایمیل بزنه شاید پیشنهاد
تو روورد میتونه با ما در ارتباط باشه
اما مثلا یه جایی تو روورد باشه که شما
تو روورد که عالیه اصلا آره تو روورد اصلا ما سرچ کنم میاد
خب باتون میتونه در تماس باشه خیلی عالیه این خیلی
بله.
این خیلی خوبه بله. بدین زود جواب بدین
چشم
فعلا با شما خدا بدین میکنیم بریم سوال آخر رو از آقای حسین علیپور بپرسیم خب من یک چیزی رو زیاد میشتم که آقای حسین ایده دارم هیچ کی پول شما نمیده
آره
که ایدمو لانچ کنم و این ایده واقعا نیاز به پول مثلا داره دیگه اینا حتی شما تجربه داشتید شما پول از کجا آوردین
آره واقعا یه جمله رو میخوام بگم اونم اینه که پول ندارم یه بهونه است پول ندارم یه بهونه است خیلی سخته کار کردن خیلی سخته کارآفرینی کردن خیلی سخته کارآفرینی کردن بدون پول خیلی 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 سخت‌تره واقعا ولی خب ما از دوران دانشجویی هم که شروع می‌کردیم ما تو دانشگاه غیر انتفاعی درس می‌خوندیم باید شهریه پرداخت می‌کردیم
درس نپرسیدم اون دانشگاهی که ازش می‌گفتی
شهاب دانش شهاب دانش شما آره شهاب دانش شما باید شهریه پرداخت می‌کردیم هزینه‌های رفت و آمد و هزینه تحصیلی خرید کتاب و همه این هزینه‌ها بود باهامون یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بعد شخصیت آدم‌ها یه طوریه که خیلی ها دوست دارن که مثلا خانواده ساپورتشون بکنن خیلی هم دوست دارن پای خودشون باشن من خب قبل از ورود به دانشگاه دوست داشتم پای خودم باشم و کار می‌کردم و سعی می‌کردم که دستم توش به خودم باشه ولی خب یه جاهایی دیگه واقعا نمی‌شه و سعی میکردی که اون نمیشدها رو یه طوری پوشش بدی.
این کاری که میکردی لزوما علاقه خودت بود یا اینکه فقط یه پولی داشتی؟
یه بخشش علاقه بود، یه بخشش علاقه بود، ولی یه بخشش واقعا برای پول بود. پول در بیارم صرفا. پول در بیارم یه کار دیگه بکنم. پول در بیارم کتاب بخرم. پول در بیارم یه دوره شرکت بکنم. یه کلاسی برم. این بود. ولی وقتی که بوکومینو لانچ کردیم ما اولین استارتاپمون یا حتی پی آی ام رو که باهاش شروع کردیم یک ریال هم پول نداشتیم. یک ریال هم پول نداشتیم. روبرده که لانچ کردیم یک ریال هم پول نداشتیم.
بدهی
نداشتیم، پولم نداشتیم. هیچی، صفر صفر. نه منفی بودیم نه مثبت. صفر مطلق بودیم. هیچ پولی نداشتیم. دو سال تلاش کردیم بدون ریالی درآمد واقعا. بدون ریالی این کارو کردن واقعا عشق می‌خواد. یعنی واقعا باید عاشق اون کار باشی. من میرفتم تو خونه بابا میگفتش که این همه داری کار میکنی صبح میری شب میای پولت کو؟ ولی باید جواب میدادی دیگه که آقا من این همه کار قبلا مثلا من خیلی کمتر کار میکردم پول در میوردم، ولی وقتی رفتم سمت اون کارا خیلی کار میکردم و هیچ درآمدی نداشتم، هیچ درآمدی نداشتم، ولی میدیدم یه روزی رو که قرار حالم بهتر بشه، حال هممون بهتر بشه، قرار یه کاری بکنیم که حالا اون کاره به نفع همه باشه. همه که منظورم فقط خودم و تیم نیست، همه منظورم جامعه است، به نفع همه قراره باشه. و تلاش کردیم دستمون گذاشتیم روی زانوهامون، پا شدیم، کلی زمین خوردیم، ولی پا شدیم. اگه قرار بود روی همون زمین خوردن اول و دوم و سومی جا بزنیم و بکشیم کنار، پول ندارم، چه میدونم جا ندارم، ما جای کار نداشتیم. یه پارکی رو بهتون معرفی میکنم، پارک کوکب، بهترین دفتر کاره ما رو چمن میشستیم، آقا میومد خیس میکرد چمنو.
پس شما بودیم، من هم اونجا پیاده
روی لپتاپ رو به ما میکردیم، آقا اونم دیگه شناخته بود، آقا میگفتیم ما نکن. آره کار ندارم، جا ندارم، نمیدونم پول ندارم، اینا همش بهونه است. شما کار بکنید بعد یه سری چیز دست خود ماست، یه سری چیزای دیگه میرسه از دستی که خیلی بالاتر از دست هم است. پارک علم و فناوری یه دسته، استاد دانشگاه یه دسته، سرمایه گذار یه دسته، خود دانشگاه مشترک همینه یه دسته. ولی تا وقتی خدا نخواد هیچ کدوم از این دسته برای ما نمیچرخه، هیچ کدوم از این دسته سمت ما نمیاد. خدا هم هوامون رو داشت و همچنان هم داره. خدا شد خدا هوای همه ما رو داره و هر کسی که کار بکنه، هر کسی که تلاش بکنه، مثلا خدا هوای ما رو داره. اصلا شما برای هر کاری که تلاش بکنی که آدم خوبی بشی داخل شما، تلاش بکنی یه مکانیک خوب بشی قطعا میتونی بشی، تلاش بکنی یه لوله‌کش خوب بشی، یه برقکار خوب بشی قطعا میشی، تلاش بکنی یه کارآفرین خوب بشی قطعا میشی، چون خدا به تلاش کردن پاداش میده، نه به یه جا وایستادن و فکر کردن به این که خب من سرمایه پول ندارم، ایده دارم، فلان ندارم. او باید حرکت بکنی، از تو حرکت، از خدا برکت. اینو گفته دیگه، تو کار کن به من توکل کن. این کارو نکنی، تو اگه توکل نداشته باشی پولم میاد طرفه. ما رو برد و شروع کردیم بدون پول. بچه‌ها الان همین الان هم ببینم تنها حقوقی که بهشون دادیم یه سال کار کردن همشون، هم بیشترشون. نمیخوام بگم چقدر حقوق گرفته، خیلی کم، کمتر از 2 میلیون، خیلی کم. ولی خب میدونن که دارن برای چی تلاش میکنن، میدونیم که داریم برای چی تلاش میکنن و پول هم اومده طرفمون واقعا. بعد از تلاش کردن، بعد از کلی تلاش کردن، بالاخره خدا هم هوامون رو داشته و یه پولهایی هم طرفمون اومده، حالا یه سری حمایت ها بود، یه سری درآمد خودمون کسب کردیم و پول هم اومده طرفمون. به نظر من اگر ایده ای هست، اگر فکر میکنید اون ایده واقعا ارزش کار کردن داره، اگر واقعا تحقیقاتتون رو کردید و میدونید که با اون ایده میتونیم به جای درست حسابی برسیم، شروع بکنیم به کار کردن. کار کردن هیچ سختی نداره. شما برای یه استارتاپ زدن، یه استارتاپ حوزه حالا تکنولوژی های فضای مجازی اینطورا، نهایتا نیاز به سایت داری، نیاز به اپلیکیشن داری، نیاز به اگر کار صنعتی نخواهی بکنی که مثلا نمونه اولیه برای تجهیزات و اینا نخواهی، البته اونم میشه کارا کردو براش کارخونه بری بگی که آقا این دستگاه 5 دقیقه استفاده کنم، 10 دقیقه استفاده کنم، برو دانشگاه بگو که آقا این دستگاه، این فضای آزمایشگاهی من اینقدر استفاده بکنم، اینقدر بابتش پرداخت بکنم، قطعا میتونی انجام بدی. توی کاری که ما هم میکنیم، فضای کاری حالا میگن صنایع نرم که ما داریم انجام میدیم، هم همینطوره. شما نهایتا حالا خدمات خوبی رو معاونت علمی داره میده، مثلا بحث ایران نوآفرین هست که شما استارتاپتون رو میندازی، نیاز به چی داری؟ اگر وبسایت میخوای بزنی نیاز به هاست داری، میگم خب یه بار از آسیاتک 10 میلیون تومان سرور ما به تو میدیم، از ایران سرور سرور به تو میدیم، تبلیغات میخوای بکنی از تبسل ما به تو 4 میلیون تومان تسهیلات میدیم، خیلی کار امنیت تو میخوای برو از مثلا تستاده یا 3-4 تا اینطوری سرویس هستن که ما به تو رایگان داریم میدیم، هستن یه همچین فضایی، فقط باید کار بکنی، دنبال بهونه نباید باشی. اگر کار بکنی هست یه همچین فضایی، کمه ها، کمه، نیاز داره که خیلی بیشتر باشه. ببین خب هست، برای شروع کردن مناسبه. اگر دانشجوهای قومی هستن، ما توی روبورد فضا رو خیلی باز داریم، ما میتونن بیان اینجا حالا فعالیت بچه ها رو ببینن، سر بزنن بهشون، اگر واقعا میتونه روحیه بخش بهشون باشه بیان حتما سر بزنن. اینو همشون هم سن و سال همینانا. من خودم متولد 75 ام، بچه ها الان مثلا دیگه 76 داریم، 77 داریم، 78 داریم، فکر می‌کنم علی 77 داریم، بعد 72 5 4 داریم، 5 داریم، اینطوریه. یعنی ما سن و سال خیلی بالایی نداریم، همه هم سن، 80 نداریم،
ما 80 داریم،
همه هم سن و سال هم دیگه ایم. بیان اینجا بچه‌ها رو ببینم، الهام بگیرم واقعا ازشون، از تلاش کردنشون. ولی در نهایت اگر بخوام یه جمله بگم به همون دانشجوها، اگر بخوام یه جمله بگم، اونم اینه که بهونه نگیر و تلاش کن توی مسیر درست. توی مسیر درست اگر مسیر درست تو بشناسی، قطعا با تلاش کردن اون هدف درست هم میرسی. پس این تلاشه که میتونه خیلی اتفاقات خیلی مثبتی بندازه. یه بحث دیگه هست توی کتاب اثر مرکب، میگه قدم های کوچولو کوچولو بردار ولی پیوسته. قدم های پیوسته کوچولو کوچولو هر روز، من همیشه به این، ما هر هفته یکی از بچه ها ارائه میده راجبه موضوع خاصی، مثلا چه میدونم راجبه بعضی از بحث تخصصی، بعضی از بحث تخصصی نیست، ولی ارائه میدن که هم روحیه یادگیریشون بالا بره، هم مثلا به بقیه اون بحث آموزش دادن رو داشته باشن، چون آموزش دادن خیلی حس خوبی داره. من همیشه بهشون میگم روزی حداقل یک صفحه کتاب بخونید. یک صفحه کتاب خوندن شاید اندازه مثلا دو تا پست تو تلگرام خوندن، دو تا عکس توی اینستاگرام لایک کردن، واقعا انقدر زمان نمیبره یک صفحه کتاب خوندن، اصلا کار سختی نیست. ولی همین یه صفحه کتاب است که بعد از 170 روز بعد از شما یک کتاب خوندن دانش نویسنده عملا میشه. اتفاقات خیلی بزرگی میفته با این قلمای کوچیک. متوقف نشدم خیلی مهمه، من اینا رو به عنوان مدیر عامل روبورد نگفتم، اصلا به عنوان هیچی، به عنوان دانشجوی شرط بالایی گفتم که آقا من سال آخر کارشناسی ارشدم، بالاخره 6 سال تو دانشگاه بودم، یه تجربه داشتم دیگه، و یک حالا سر 4 تا سر کلاس رفتم و 4 تا استاد بیشتر صحبت کردم. اینا رو از دید یک دانشجوی سال آخری دارم میگم که واقعا متوقف نشدنه، که سال آخر دانشگاه شما متوجه میشی که آماده ای، حالا آماده فارغ التحصیلی هستی، حالا اگر هم فارغ التحصیل بشی فارغ التحصیل واقعی هستی. مثلا کتاب سنگ فرش خیابان از طلا است، مدیر عامل دوو نوشته، آقای اسمش یادم کینگوچون، خیلی جملات جالبی توشه، اصلا خیلی کتاب خوبیه.
این کلاس تو دانشگاه تدریس بشه بعد من یک از استادا تنبیه کرده که از بچهای کلاس رو گفت که اصلا این کتاب رو میخونی و میگی بالا ارائه میدی اون تنبیه.
امیدوارم که این
تنبیه باشه، من با این کتاب آشنا شدم، خواستم یکی دیگه تنبیه شدم.
خیلی کتاب عالیه، خیلی کتاب خوبیه، کتاب از خوب بالی هم خیلی کتاب جالبه، از خوب بالی هم خیلی کتاب بالی. ولی خب من یه مدت دیگه فرصت نمیخوام از این کتاب بخونم، رفتم سراغ کتابی حالا یکم تخصصی تر. ولی واقعا تو دوران دانشگاه خیلی حال میده کتاب خوندن، خیلی حال میده کتاب خوندن، فیلم دیدن هم خوبه ها، ولی
آقا من کتاب هم میخونم،
کتاب خوندن خیلی حال میده
کتاب و کار کردن، به این دلیل که دلایل چیزایی که در دانشگاه میخونی حداقل اون بیرون بفهمی که هیچ چیه، یا اگه به درد نمیخورن بفهمی که به درد
نمیخوره.
ولی شعاری داریم که بیشتر کتاب بخونم، بله بکنم بعد کتاب بخونم شروع کنم
کتاب که میخونم.
خب ما تو این قسمت با استارتاپ روبورد آشنا شدیم، زهرا عباسی و حسن حسین علیپور دوتا از فاندرهای روبورد رو باهاشون گفتگو کردیم، خیلی گفتگو شیرینی بود، خیلی آموزنده بود. من که امروز میرم مرتا رو به عنوان یک کسب و کار تو روبورد ثبت میکنم، به نظرم شما هم برید حالا به عنوان دانشجو یا حالا به عنوان یک کسب و کار ثبت بکنید. اونجا برخلاف شبکه اجتماعی میتونیم با هم بیشتر در ارتباط باشیم، هم آقای حسین علی پور و هم خانم عباسی رو میتونید از طریق روبورد باهاشون صحبت بکنید، سوالاتتون رو بپرسید و یا مشورت بگیرید. ممنون که به این فایل صوتی گوش دادید، اون رو برای دوستانی که فکر می‌کنید براشون مفیده ارسال کنید. شاد، موفق و کتابخوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.